أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. خبت عزيزان سرور المعزم استهزار داريك كريم بیت محترم توفیق آیات نورانی سوره مبارکه قاف رو بحث میکنیم. دیروز اشاره کردیم که حضرت باری تعالی بعد از اون که جلالاتی از جمال و جلال خیش را در صحنه خلقت به ما نشانید و مطرح فرمود، اونگاه اشاره کرد به اون کسان و ناسپاسانی که در قبال این نعمت ها و در قبال این آیات دینات الهی چشم خودشون رو بستند. دعوت پیامبران رو به سوی حق و حقیقت ندیده گرفتند و رسولان الهی را متهم به کذب و دروغ کردند و ظلم به نفسها و جانهای خود بدیدند. جماعتی و گروهی و حضرت باری تعالی ردیف فرمود کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون و اخوان لوط و اصحاب الایکه و قوم تبع. هشت گروه رو مطرح کرد، یک حکم کلون کذب الرسل، تمام اینها مکذبان انبیاء بودند. فحق بعید و عید و عذاب الهی هم در مورد ایشان ثابت و مسلم است. این کوتاه و موجز گفته شد. نهایت این که اشاره کردیم که این تعبیری که خداوند از بعض از این جماعت به قوم یاد کرد، گروهی رو اصحاب فرمود و در مورد لوط مثلا اخوان و لوط گفت، یعنی این شیوه تعبیر در قرآن شریف نقطه ها و لطائفی دارد که حضرت باری تعالی این تنوع رو به کار میبرند. گفتیم کلمه قوم به طور کلی در قرآن شریف استعمال مثبتی ندارد. نوعا کلمه قوم از ماده مقاومت میآید. اون انسان هایی که در قبال حق ایستادگی و مقاومت میکنند از اینها تعبیر به قوم شده است در قرآن. شاید بتوان قومیت رو به معنای تعصب دانست، اون تعصب منفی و نابجا. اون گروهی که 950 سال خودشون به دودمانشون مقابل بزرگمرد الهی میستند تا اونجا که لب باز کند بگوید لا تزر عبد عرض من الکافرین دیارا، پروردگارا یک نفر از اینها رو زنده نگذاشت. اینها قومند، اینها قوم و نوحند به تعبیر قرآن. این کسانی که لجاج و اناد و حق ستیزی در قباب انبیاء را به قوج رساندند از اینا تعبیر به قوم می کند خدا بندست. کلمه اصحاب یه مرتبه تنزل یافته است. اینا کسانی هستند که صحبت دارند، همراهی دارند، اما اون شدت و حدتی که در کلمه قوم وجود داره در اصحاب نیست. این که فرمود مثلا فرمود به اصحاب و رس، حالا برای اون که در شناخت اصحاب و رس در قرآن کریم خلاف است. اینها کجا بودن؟ کدام منطقه بودن؟ آیا درسته که اینها در منطقه از ایران بودن اصحاب و رس؟ آیا اینها در خود بین النهرین بودن؟ این در شناسایی این جماعت بین محققین قرآنی اختلاف است. و اصحاب و رس هم اینها اصحاب بودن، اینها قومی نبودن، اون شدت و حدت و لجاجی رو نداشتن. و اونگاه ثمود و عاد و فرعون رو مطرح کرد. و اخوان و لوط. به اینجا رسید عرض بنده که همین جمله موند و گاه ادامه بحث امروز. و گفتیم کلمه اخوان به هر حال هنگامی که دو شیء و دو کس و دو چیز با هم وجه شباهتی داشته باشند نوعا عنوان اخوت در اینجا به کار برده می شود و کلمه اخ به کار بسته می شود. حالا این اخوت ممکن است به لحاظ نسبت باشد، اخوت نسبی است، گاه ممکن است به لحاظ پاره از شباهت‌های فکری باشد. یه جماعتی بودن یه زمانی در قرن 34 پیدا شدند، اینها 51 رساله نوشتند، 51 کتاب نوشتند و شعارشون این بود که ما می‌خواهیم خرافات را از دامن اسلام بزداییم. نام اینها در طول تاریخ باقی ماند، اخوان الصفا. اینها شباهت فکری داشتند. همین الان در کلام عرب رسم است، گروه های سیاسی رو افراد گروه های سیاسی رو اخوان میگویند. همین جماعت اخوان الصفا الان در مثل جمعیت سیاسی هستند. پس اخ یه بچه شبهی میخواهد. حالا ممکن است این بچه شبه شهروندی باشه، یعنی این باشد که من و شما زیر یه آسمان زندگی میکنیم، از این جهت شباهت داریم. در مورد حضرت لوط هیچ وجه شباهتی با این جماعت نیست جز این که زیر یه آسمان زندگی میکنند. و اخوان و لوط از اینها چنین تعبیری رو خداوند سبحان به لحاظ این بوده به کار برده، به کار بسته. لوط با اینها قومیت ندارد، از این منطقه نیست، ارسال شده از توسط ابراهیم. تنها خصوصیتی که دارد زیر همین آسمان کبودی زندگی میکند که اونها زندگی میکنند. و خداوند کلمه اخوان رو در اینجا به کار برده، اصحاب الایکه. خود منطقه ایکه یا لیکه که همون منطقه شعیب نبی است در اردن هاشمی امروز واقع میشود و مرکزیت اون شهر ماان بود که مدین بعدی شد، این منطقه بود به اصطلاح بیشمانند، مرغزار و بیشه و چنین خصوصیاتی رو داشت. در مورد این هم اصحاب به کار میبرد خداوند سبحان. و قوم تبع، قوم تبع رو خاطر دارم که در صبح جمعه خدمت عزیزانی که بودن در همین بیت توضیح دادم که تبع و تبابع لقب عمومی سلاطین یه برهه از هاماوران و یمن بوده است. یه منطقه اینها یه برهه از زمان نام اینها تبابع و تبع بود. و قوم تبع کربان تزدر رسول و حق قرار. این مختصری بود که از دیروز باقی مانده بود تمام. افعلنا بالخلق الاول برهم فی بخش من خلق جدید. قبل از این که نام این تمدن ها برده شود گفتگوی مهان به میان آمد که زاوی کس خروج. خداوند به همین شیوه زنده می کند و انسان ها رو بیرون می کشد که باران می باراند و نبات و گیاه می راند و بهار به پا می کند. اینجا یه نکته ای رو حضرت باری تعالی در عین ظرافت مطرح می کند و اون اینه که عده ای از انسان ها بودن در میان عرب که اینها قائل به الوهیت و آفریدگاری الله و خداوند سبحان بودند اما خلقت بی انتها رو قائل بودند، یعنی خلقتی که پایان درستی ندارد. مبدا رو میپذیرفتند خالقیت خداوند رو ولی اونچه تربیت و ربوبیت رو قائل نبودند. معاد رو هم نمیپذیرفتند، یعنی اون گفتن انی الا حیاتنا الدنیا، همین زندگی دنیاست، نموت و نحیا، همین مرگ و حیات اینجاست، بعد از این حیات دیگری نیست و اون که اللهی هم وجود دارد. مثلا فرض بفرمایید خداوند سبحان در پاسخ این جماعت و در این حال گروه هایی که ممکنه در مسئله معاد یک قدر این فکر و ذهنیت براشون بیاد که آیا خداوند سبحان با این خلق و آفرینش عظیمی که ایجاد کرده است، با این کیهان و کهکشان، با این میلیاردها انسان و بشری کافریده است، آیا بودجه توان و نیروی خداوند سبحان در این طرح اول و آفرینش اول دچار نقصان و خلل نشده است؟ خداوند برای خلقی دیگر و دوباره میتواند تأمین اعتبار بکند؟ آیا بودجه ای دارد که مجدد عالمی بپا کند و قیامتی بپا کند خداوند سبحان؟ یا دیگه حضرت باری تعالی نعوذ بالله خسته شده است؟ اون بودجه و توان لازم شاید دیگه در او نباشد. افعینا بالخلق الاول، آیا میپندارن که ما را عین ناتوانی خستگی کسالت، آیا ما را خستگی و ناتوانی گرفتند از این آفرینشی که میبینند؟ اولا به دلیل همین آفرینشی که میبینید عالمی دیگر در انتظار شماست. چرا؟ چون عدل و دلیل علا امکان شیء وقوع شیء، کمترین دلیل بر وجود یک چیز و تحقق یک چیز حضور آن است. به همین دلیلی که عالم را الان حاضر می‌بینید، خداوند سبحان و تعالی به کل خلقین علیم، اگر بخواهد صد بار هم می‌آفریند و از میان می‌برد و کار کار اوست، هیچ استبعادی ندارد. به تجربه می‌بینید خلقت خداوند را، باز هم خواهید دید و مشاهده می‌کنید. پس اگر دیدید این صحنه را، ممکن مشکل شما همین باشه، بگید بله خداوند آفریده است این صحنه های عظیم را، اما ممکن دیگه برای مراحل بعدی خداوند لقوب داشته باشد، خستگی داشته باشد، و ما هم از سنام لقوب این به هم در قرآن میخوانیم. نه، حضرت باری تعالی را ای و خستگی و کسالت و لقوب و کمبود بودجه و تورم و مشکلات اقتصادی در کار خلقت، اینها از آن خداوند نیست. ذات اقدس اله علا کل شیء قدیر است، به کل شیء حلیم است. اولم یکفی بربک انه علا کل شیء شهید است. اون شهود الهی، علم الهی، قدرت الهی لایتناهی است، و به طور کلی خداوند سبحان مایه و هزینه در آفرینش صرف نمی کند و در خلقت صرف نمی کند. پس این چنین نیست. آیا اینها میپندارد که ما کمبود توان داریم؟ بل هم فی لبس من خلق جدید. اینها در اشتباه و در تردید فرو رفتند از آفرینش جدید ما. اینها متاسفانه چنین کوتاهی ذهن دارند و نمیدانند. درس کردم در سوره مبارکه یاسین هم خداوند سبحان و هو به کل خلق علیم، ذات اقدس اله هزاران بار هم اگر وجود انسان رو اعدام کند و ایجاد کند، باز نه بر قدرت او اعتراضی است، نه در تمام او کاستی است، و نه مشکلی برای او ایجاد می شود. حالا اینجا همون شبهه که پریروز عرض کردم خدمت عزیزان، خب این 6 میلیارد بشر امروز روی زمینن، 50 میلیارد هم بگید قبلا بودن، نمیدانم ممکنه تا قیامت بیان دیگه بیان، ما نمیدانیم قیامت کی میآید. این همه انسان، اینها چطور دقیقا میخواهند در صحنه قیامت حاضر شوند و به ظرائف اعمال اینها آنچنان رسیدگی شود که همشون داد برابرند و بگویند مال حاضر کتاب لا یخادر و صغیرتن منا و کبیرتن الا اصابا.
چه کتابیش؟
این انسانی که کوچکترین و ظریفترین نگاه های ما را اگر چرخان
این نگاه من در اینجا ثابت است.
خب به این دقت، به این ظرافت، به این شدتی که در هیچ محکمه امکان تصور اون در میان انسان ها و در وجود نیست، خداوند میخواهد که
محاکمه کند و حساب کند
هر روز انسان ها را، و اینها در قیامت با این خصوصیات حاضر میشوند. و این مسائل از کجا حاصل میشوند؟ و لقد خلقنا الانسان و نعلم و ما توسوس به نفسه. چی میگید شما؟ شما کجا این کارید؟ و لقد خلقنا الانسان، ما خودمون انسان را آفریدیم، خمیر مایه شما در دست خود ماست. لقد خلقنا الانسان و نعلم و ما توسوس به نفسه، و ما میدانیم که در وجود انسان ها و در وجود در نفوس شما انسان ها چه مساوسی وجود دارد و چه افکاری وجود دارد. تمام اینها قبل از اون که به مخیله شما خطور کند، حضرت باری تعالی علم با آن دارد و حضور با آن دارد و اشراف با آن دارد. چگونه اطلاعاتی از این بهتر میتوان حاصل کرد که اون چه در وجود انسان هاست قبل از اون که به مخاطرات اینها بیاید
در
علم الهی مشخص است و خداوند میداند این خمیر مایه وجودی شما و تفکرات شما را. آن یک کلمه ظرافتی دارد، نعلم و ما توسوس به نفس. اولا ما خودمون آفریدیم، کار دست خود ماست، و میدانیم که چه خبر از درون این انسان. این کس نمیداند. اینه که میبینید واقعا انسان، اگر گفتن انسان موجود ناشناخته، به هم گفتند انسان موجود ناشناخته،
چون نسبت
به دیگر ارزی نداریم.
خب سنت نگردد به سالها معلوم
پنجه، اما کسی زندگی کنید نمیتوانید درست دورا بشناسید، به همون دلیل که خودتون رو درست نشناختید در طی 50 سال. اگر خیلی از بخشهای پنهان وجودتون برای شما رو شد، اما خیلی از بخشهای پنهان وجودتون برای شما رو نمیشود، باقی میماند اینها در وجود شما. اینی که گاه بزرگان این جمله من عرف نفسه فقد عرف ربه رو هم رو بر تعلیق بر محال کردن. یعنی میگن همونطور که خدا را کس نمیتواند بشناساند و عیان به بشناسد، خود رو هم نمیتواند. چرا؟ چون بین این دوتا تلازمه.
من عرف نفسه فقد عرف ربه،
چون کسی نمیتواند خدا را درست بشناسد
پس خود را هم درست نمیتواند بشناسد. و نه علم و ما تو بست سبیهی نفسی ما هستیم که شناخت به انسان داریم بمیدانیم در درونو چه خبر از کلمه تو بست سو از ماده وسواس یا وسواس می آید در کلام عرب به این ماده باز از ایشی وسواس است.
می‌دانید که در وجود ما آدمیان دو گونه مخاطرات و دو گونه خواطر وجود دارد عزیزان، یعنی در جان و در روح ما به تعبیر علمای اخلاق و به تعبیر عارفان صاحب دل یه انقداحاتی وجود دارد، یه برقش‌هایی در دل انسان میاد. ساده عرض کنم یه افکاری در وجود و در جان انسان ها نقش می‌بندد که اینها دو گونه اند. گاه اینها پیام‌های مثبت در وجود انسان القا می‌کنند، گاه پیام‌های منفی دارند. همان گونه که وجود مقدس امام فرمودند که ان للقلب
اذنین، هر قلبی و هر روحی
دارد دو گوش است. انسان‌ها دو گوش دارند، اذن من الرحمن و اذن من الشیطان. وجود انسان از دو ماهواره اطلاعاتی پیام می‌گیرد. یک ماهواره منبع رحمانی دارد، یک ماهواره منبع شیطانی دارد. وجود انسان با این دو کانال در ارتباط است، از اینها پیام می‌گیرد. گاه در روح شما افکار زیبا و پاکیزه و ناب میاد، مرور ذهنی می‌کنید، صبح برمی‌خیزید، همون ابتدای صبح به فکر این می‌افتید که فلان مشکلی که سه روز قبل این برادر مسلمان بهتون گفت انشاءالله چه همت هم اینه که امروز تازه و مشکل فلانی را حل کنم. چی این رو به ذهن شما آورد؟
همین
صبح از خواب بلند شدید به این فکرید، صبح از خواب برخواستید میگید حالا خوابیدیم هم نخوابیدیم خیلی فرقی نمی کنه، حالا دیشب بد نبود خوابمون، چشم کن دارد بریم پا در قرآن بنشینیم به کلامی گوش کنیم، یه چیزی از سخن خدا بشنویم. این فکر رو کی به ذهن شما میآورد و القا میکند؟ یکی دیگه هم از صبح بلند میشه از خواب میگه امروز میدانم پدر فلانی رو در میارم، اونچنان کلاهی به سرش میگذارم که تا نافش بیاد پایین و میکنه این کار رو تا ظهر. این خواطر میاد از دو گوش و دو کانال در وجود انسان وارد میشود. نام یکی از این کانال ها وسوسه است، نام دیگری الهام است. الهام است آن طریق و کانالی که با شیطان در ارتباط است. من شر الوسواس الخناس الذی یا وسوسه فی صدور الناس، که در سینه انسان ها خانه می کند، این کانال وسوسه شیطانی است. اون کانال فالملحمات است، آن که خداوند سبحان فرشتگانی را گسیل می کند، ارسال می کند. اینها خاطرات خوش را در دل و در جان انسان ها ایجاد می کند. یک جرقه می زند در فکرتون، یه وقتی می گید من این کار رو خواهم کرد انشاءالله، همینطور نشستید میگید یک مرتبه یک کسی به دلم انداخت کمک کنم به این بند خدا، اصلا من به دلم افتاده امروز مشکل شما را حل کنم. در زندگی کم براتون پیش میاد روز و شب این مسائل؟ آیا کم تجربه کردید این رو؟ میدونستم در دل من افتاده است که نسبت به جناب عالی یک ارادتی انجام بدم، یک کاری انجام بدم، مشکل شما چیست؟ کی به دل شما انداخته است؟ این کجا آمده است؟ از کجا آمده است این خواطر؟ اینها الهامات الهی است. این خاطرات خوش رو خدا به دل میترسند از طریق مراجعه الله، و اون خاطرات ناخوش، اون افکار پلید موزیانه مخرب را شیطان ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، شیطان ها وحی میکنند به اولیانشون، به اون کسانی که طرفدارشون هستن و میپذیرن حرفاشون رو. آن وقت شیطان در حال ایجاد وسوسه است در قلوب انسان ها. اینی که داریم در حدیث شیاطین پیرامون قلب فرزندان آدم در حال چریدن و حرکت کردنند، اینا میچرخند منتظرند تا یک رخنه پیدا کنند گر به طاعت نشود معصیتی باید کرد، خودشون رو به نوعی برسانند، خودشون رو وارد کنند، بیفکنند درون فضای دل و جا منتظر فرصتند تا شما یه چشمتون رو برگردانید، یه تیر شیطان به قلبتون خورده است. ملائکت النام هم منتظر توجه شما هستند تا ببینن کی نگاه میکنید، هرگاه نگاه کردن با شما ارتباط برقرار کنند و به شما پیام نیک بدهند، الهامتون کنند، تعلیمتون بدهند. این دو کانال عزیزان آن با هم در وجود ما فعال است. عده‌ای از انسان‌ها اینها میتوانند کاری بکنند، همتی کنند که کانال وسوسه را در وجود خودشون کمرنگ کنند. میتونن پارازیت بفرستن روی پیام‌هایی که از ماهواره شیطان میان و شاید بتوانند به اونجا برسن که ببندن در به این را، کورش کنن، این رو محو کنن و جز الهام به دلشون چیز دیگری نیاد. اون چی به خاطر اینها می نشینند جز خیر برای انسانها برای خودشون نیست، جز افکار مطهر و پاکیزه نیست. اما یه عده‌ای از انسانها هم وقتی نگاه می کنید جز شقاوت، جز پلیدی، جز نیرنگ، جز مکر، جز نقشه کشیدن برای دیگران، جز به خون و خاک کشیدن انسانها فکر دیگری ندارند. گویا تمام وجود اینها به شیطان طبل و علا قلبه شده است. به تعبیر حدیث تمام وجود اینها به سیاهی و ظلمت گرفته است. اینها فقط دارن با وسوسه زندگی میکنن، به هیچ الهامی در وجود اینها نیست. هر دو رو میبینیم و در جامعه تجربه کردیم عزیزان. پس بنابراین خدا میداند این وسوسه درونی ما را، الهامات درونی ما را میداند. من فقط یه جمله عرض میکنم، ببینید چطور میشه که وسواس میآید در دل و چگونه میشود الهام میآید در دل. شما خودتون مستحضرید وقتی که توی فضای ظلمانی نمناک یه مدتی به هر حال از خدمتون خبر نگرفتید، بعد که نگاه میکنید اون چیزی که گذاشتید، اون ماده غذایی یا اگر هر چیز دیگری گذاردید، تا که درش باز میکنید میگید اوه اوه چه خبر شده، چه کتکی زده است، چه آلودگی، چه متاسفانه عفونتی کرده، چه بوی بدی میدهد، چقدر پلاسیده و از بین رفته است این شی. به هنگامی که توی فضای استریل منظم مشخص پاکیزه شیعی رو میگذارید، 10 روز 20 روز هم که بگذارید بعد به سلامتی برمیدارید و استفاده میکنید. هنگامی که یه زخمی رو بدن شما قرار میگیرد، یه جراحتی ایجاد میشود، اینجاست که باید بترسید، اینجاست که عفونت میکند و این عفونت وارد خونتون میشود، اینجاست که این عفونت وارد خون شده از این مجرا شما رو از میان میبرد، میکشدتون را، انسان را از پا میاندازد. کجا وسوسه می آید؟ در فضای ظلمانی. کجا وسوسه می آید؟ در فکری که نور نیست، در اون فکر، در اون خانه دلی که ظلمت اون رو گرفته است متاسفانه. ببینید عزیزان، ما با ادراکات و دریافتایی که از بیرون داریم، با دیدنی ها، با شنیدنی ها، با گفتنی ها، با ارتباطاتمون، با محاوراتمون، با تمام کانال ارتباطی که با بیرون داریم، فضا سازی روحانی برای خودمون می کنیم. یا مسموعات ما پلید است، عذرخواهی میکنم، یا معکولات ما پلید است، یا مبصرات ما، مسموعات ما، شنیدنی های ما، دیدنی های ما، با چه نشستیم، با چه گفتیم، چه خوردیم، کجا رفتیم، چه دیدیم، تمام اینها روح شما رو میسازد. تمام اینها خانه دل شما را یا ظلمانی میکند یا نورانی میکند. وقتی خانه دل ظلمت کده شد، اونگاه چه در روفا میگذارد؟ خلوت دل نیست جای صحبت از را، دید چو بیرون دود فرشته در آید. اینجا وقتی خانه دل رو ما ظلمانی کردیم و چراغ‌های اون رو خاموش کردیم، دیگه ما نباید تنفعی الهام داشته باشیم. بدانیم اون که به این دل می آید متاسفانه وسوسه است، آنچنان را آنچنان تر می کند، باد می در حسن شر می کند، آنچنان را آنچنان تر می کند. این ظلمت ظلمت تر می شود، عزلم می شود متاسفانه. و هنگامی که انسان میتواند دل رو بزداید از این اغیار و این غبارها، هنگامی که انسان سعی خودش رو میکند، کانالها رو کنترل میکند، قزو ابصارهم اما حرم الله علیهم، چشم رو نمیگذارد چموش باشد به هر سو برود، گوش رو یا قزون این چشم قصد کرده است، گوش رو و قدفو اسماعهم عند العلم النافع لهم، گوش رو میسپارد به اونجا که برای او خیر دنیا و آخرت دارد، کنترل میکند همه چیز رو، اینها رو با فکر و تعقل انتخاب میکند، شنیدنی ها و گفتنی ها و دیدنی ها. بنده همیشه عرض کردم عزیزان، یک قانونی در این وجود خداوند وضع کرده است. بدانید امکان نداره کوچکترین حرکتی در وجود و آفرینش انسان، کوچکترین تأثیری بدون تأثیر باشد در خلقت. اگر یک برگ زمین میخزد در فصل خزان، بدانید در اجزا آفرینش اثر میگذارد در خلقت الهی. بدانید موسیقیای لغزش این برگ در اجرام آسمانی هم شنیده میشود. قانون خلقت الهی این است، عمل عکس العمل. قانون خلقت الهی حالا یه گوشه شایعیتون گفته است، قانون دوم این چنین وضعیتی رو خدا قرار داده است، امکان ندارد اسماتی وارد مغز شما بشه، شما یه چیزهایی رو اجازه بدید وارد ذهنتون بشه و اثرگذاری نکنه، امکان نداره. انعکاس و پژواک که اون امواج صوتی که در مغز گرفتید از طریق گوش چیست؟ یا ظلمت است یا نورانیت است. چی شنیدید؟ اگر بلبلا مژده بهار بیار، اگر اخبار خوش شنیدید، اگر مطالب نقص شنیدید، خب اینها میاد صفحه دل شما رو و خانه دل شما رو آذین میکنه. اما اگر گوش دادید مطالبی که متاسفانه اینها لا یزیدنا الا خبالا، اینا نه افسود بر ما مگر خسران به کسالت، اینها ظلمت میکنه دل رو، ظلمت میکنه دل رو عزیزان. ما که نمیتوانیم بنابراین این گوش رو به هر کس بسپاریم، ما که نمیتوانیم این دهان رو هر جا باز شد ای که امیر المومنین فرموده است المومن و ملجم، یعنی چی؟ انسان و مومن مهار دهانش دارد، دیگری دارد شروع میکنند حتی چی کردن جسارت کردن گفتن. خب بنده هم میگم بله همین طور است که شما میگویید، بله امین هم به خدا
از این که دهان من در اختیار عقل من نباشد،
دهان من یه من در اختیار احساس من باشد.
حالا ببینید وقتی که
دل نورانی می شود، فضای مهیای برای گرفتن الهام از این
فرایند
از فرایند مهیاسازی دل برای ارتباط الهامی تعبیر می شود به توفیق. نام این توفیق است، توفیق همینه. اینه که میگید به فرکور به خدا به شما توفیق بده هر انشان با میگید توفیق و فیلم نشد، توفیق اینه همین، یعنی یک کاری بکنی که خدا اون الهام را به دل شما هماهنگ کند، این توفیق است. توفیق مهیاسازی دل برای گرفتن شواهد و الهامات الهی است. از اون طرف باز وقتی فرایند ممنوعیت و محرومیت دل از الهام و متاسفانه وصول و ثابت را از این تعبیر به چه می کنند؟ خزلان. خزلان یعنی همین، یعنی خزلهم الله که بگید، بگید خزلهم الله، خداوند خزلانشون بده.
یعنی دل و این وجود دیگه محیای الهام نشد، هرچی میاد تو این دل فقط وسوسه هست،
فقط زدن و بستن و گرفتن و خوردن و پاشیدن و ریختن و نابود کردن و شر به پا کردن هست، این میشه خزلان، دیگه چیزی نمیتابه. این همان هست که اول صبح هست عرض میکنم که الهی هم وسط من خطاب یا صوب مزلتی و جلدنی تباد و ممک لباس و مسکنتی و اماد قلبی از این مجنم بیدی فأحی قلبی به طربت الملک یا عملی و یا صوب. این همان است که دیگه کار منجا میکشن که الهی هم وسط من خطایا صوب مزلتی، خدا یا اشتباه ها و خطاها و اسیان من اصلا یه جامعی بر تن من کرده است که احساس میکنم که خیلی نابرازنده است، خیلی ناموضوع این لباس بر تن من. به کار منجا میکشن که اما تقلبی عظیم و جنایتی و میرانده از دل من را جنایات بزرگ من و اعمال از اشتماعی تمام است دیگه، اما تقلبی عظیم، اما خدایا می دانم که تو منتهای آرزو و امید من، لذا از تو می خواهم که فأحی قلبی به توبت منک، این دل من را دل مرده را چه بکنی؟ زنده کنی. از تو می خواهم ای غفار ای ستار که آب رحمت و مغفرت بخیش بر فضای شوریده و شورزار دل من بتابانی، ببارانی و این دل را زنده کنی، خانه دل ما را از چرم امارت کن. بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی، دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم در قمار عشق دل کبی بابت پشیمان. پس فلان خلق در انسان و نهد و ما توسط صده این افسر، ما خودمون آفریدیم و میداریم تو دلهای شما چه خبر است. پس خداوند برای قیامت آمارها را نو به نو دارد، ثانیه به ثانیه و چند طرف ثانیه آمارهای شما دست عزت باری تعالی است، مشکلی ندارد. به دنبالش چقدر زیبا میگد و نحنا اقرب الیه من حبل الورید و ما نزدیکترین به انسان از حبل الورید، و ما از حبل الورید به انسان نزدیکترین. حبل الورید اون رگ اساسی وجود ما، خدا اگر کلمه ورید رو به اون معنای خود اون بگیریم استهزار داریم که مجموعه دستگاه خون در وجود انسان، دستگاه گردش خون در وجود انسان سه عضو دارد، یکی قلب است، دیگه رگ‌های خونی است، بعدی هم رگ‌های لنفاوی است که هر کدام از اینها یه مسئولیتی دارند. رگ‌های خونی ما دو تا رگ اصلی در کنار موی رگ‌ها، دو تا رگ اصلی داریم ما. قلب پمپاژ می‌کند، تلمبه‌خانه خون در بدن و امر خداوند سبحان، انقباض انبساط. مولا آیان سیستو تلمبه‌خانه خون در بدن و امر خداوند سبحان، انقباض انبساط. مولا آیان سیستو دیاستوی این قبض و بست و انقباض و انبساط رو قلب دارد و خون رو تلمبه می‌کند، کجا؟ پمپاژ می‌کند به تمام بدن. اون مسیرهای اصلی که خون رو از بدن میگیرد و منتقل میکند و خون رسانی میکند از مغز تا بدن شما، اینها شریانهای شماست. این سرخرگهایی که خون رو میبرد، خون غنی شده رو میبرد و میرساند به اندامهای شما. حالا این در جریان مایع بدن شما و خون شما این غنی رسانی، غنی کردن بقیه اندامها شد، تغذیه رسانی شد، برمیگرده. اونهایی که لازم نیست برگردانده میشنند تا مجدد تصفیه بشه، باز تلمبه بشه. اون مسیرهایی که میبرند شریان است، مسیرهایی که برمیگرداند ونید است. سرخ رگها شریان است، سیاه رگها ونید است. اما اینها رگهای حیاتی است، چه برمد بر نگردد، چه نرمد، که به طور کلی اینها به معنای نابودی و مرگ و نیستی و هلاکت آدمی است. نحن اقرب الیه من حبل الورید. حالا این رگ ها چه ورید اون، چه شریان اون، چه حبل الورید اون، چه حبل شریان اون، اینا یه خصوصیتی هم که دارن اینه که اینها آشکار نیستن، اینا پوشیده پنهان می روید در میان جان من، سر و خرامان من، یعنی رومن و سال من. اینها در وجود انسان پنهانند. اینها ظرافت و دقت شناخت باید باشه تا ببیننشون، کسی بدونه مسیر اصلی کجاست. این جراح باید خوب آگاه باشد که وقتی جراحی میکند مسیر شریانها رو میداند، وریدها رو میداند، کاملا مراقبه که خدای نکرده مشکلی پیش نیاد، آرتوری نشه، اینها رو کاملا میشناسد و بلد. تا کسی درست آناتومی نداند، تشریح نداند، متوجه نمیشه اینها رو بلد نیست جایگاه اونها را، مگر به دقت و ظرافت بگرد. خداوند فرمود شما نزدیکترین ای انسان ها، اقرب و الیه من حبل الورید، یار نزدیکتر از من به من است، دینت مشکل که من از او دورم. نحن اقرب و الیه من حبل الورید، در این که نحن اقرب و الیه من حبل الورید، اما نکته اصلی این است که همان گونه که حبل الورید در وجود ما به ظاهر و دید ابتدایی پنهان است، خداوند سبحان هم در سراسر اجزا هستی، یا من هو اختفا نوره به فرد نوره، یه ظهوری دارد و یه خفایی دارد، یه ظهوری دارد و یه خفایی اقرب است اما پنهان است، اما پوشیده پنهان می روی اندر میان جان من. لا تدرکه العیون. آقای زعل یمانی، تو میگویی پسر عبی طالب، هل رأیت ربک، آیا خدایت را دیده؟ زیدم، آیا گمان میکنی علی خدایی را که ندیده است دلاغت کند؟ چنین گمان سوئی را به علی داری؟ علی را چنین ساده میپنداری که خدایی را که ندیده است دلاغت کند؟ افقر بود و مالا را امکان ندارد. اما لا تو داره که هلا قیون به مشاهده تلحیان، نپنداری که تو اینطوری میخوای نگاه کنی با این عدسی چشمت، با شبکیه و با قرنیه و فاصله کانونی خدا رو تو این عضو ببینی، اون که دیگه خدا نیست، اون که ماده که تو مشاهدش کردی و تصویر اون رو گرفتی. لا تو بره کن به اون رو مشاهده دلایان، ولا کن تو بره کن به قلوب و حقایق ایمان. خدا رو باید با تمام اجزای وجودت درک کنی، خدا را باید با جان و قلب خود ببینی، باید تمام وجود تو چشم شود، باید ذره ذره سلول تو دیده شود تا آنگاه خدا را در درون ببینی. و الا با این دو چشم، هنگامی که شاهنامه را آورد نزد سلطان غزنوی، خب سلطان محمود وعده کرده بود که به عدد هر بیت از ابیات شاهنامه یه دیناری را به حکیم بلند آوازه طوس فردوسی بدهد. وقتی که آورد 60,000 بیت هست، 35 سال از سرای سپنج به سی رنج بردم با امید گنج، با این وضعیت و با این خصوصیت نوشته است آورده است. خب سلطان محمود دربارش دربار تسنن است، اونم سنی متعصب اشعری اینچنینی هم ایران اون خرد ستیزان دربار و دوره‌ای که غزنویان حکومت میکنن در ایران. اطرافیان گفتن این رافضیه، اطرافیان گفتن این شاعر رافضی است و شیعه است، این ارزش اینقدر سله را ندارد. این به است کجا من شروع کن ببینید، اون اول میگوید که ببینندگان آفریننده را مبین، من انجام دو بیننده را. به بینندگان یعنی بیننده این چشم، به بینندگان آفریننده را نبینی، من انجام دو بیننده را. برو چشم دیگر رو باز کن تا خدا را ببینی، با این چشم خدا را نخواهی بین. نحن اقرب الیه من حبل الورید. سلطان غزنوی گفت راست میگن، و بعد رسید به اونجا که عرض به خدمتون، هر آن کس که در دلش بغض علی است، از او زادتر در جهان خاکیست، بر این زادم و هم بر این بگذرم، چنان دان که خاک پی حیدرم. که دیگه اینجا خیلی قوقا به پا کرد، گفتند آقا پس بنابراین به جای دینار درهم میدهیم. فرق بین دینار و درهم چیه؟ یک دهمه. ده تا درهم میشه یک دینار. یه مرتبه تمام عطای فردوسی تنزل پیدا کرد، یه چیزی دادن که دهانش ببندن و بیرونش کردن از دربار. اونم شنیدید رفت همان پول را و درهم را توزیع کرد و تقسیم کرد میان حمامی و کی و دلاک و نمیدانم حجام و چی به اینها داد. گفت این عطایی نیست که به درد من بخورد، این خوب باشد، شما پول چای و قندی برای شما آیان باشد. و بعد هم راهش گرفت به طرف مازندران، از قزنین بیرون آمد، بلند بالای بلندی های قزنین قلم کاغذش در آورد و نوشت چو شاعر برنجد بگوید هجا هجا تا قیامت بماند بجا الا شاه محمود کشور کشای زمن و مرد ترسیب ترس از خدای. اگر مادر شاه بانو بودی مرا سیم و زر تا به زانو بودی. یه چیزی گفت که تا الان هم باقی بود، اون حجب نامه و هجا نامه جناب حکیم طوس نسبت به اون قضیه. الان برگردیم به سخن. ببینندگان آفریننده را مبینی، من انجام دو بیننده را. خداوند سبحان در عین شهود و حضوری که در هستی دارد، اما خفاء عجیبی دارد. از خردم یا من هو اختفا نور رو بول فرط نوره. گاه اون چنان نورانیت خورشید چشم شما رو میزند که نمیتوانید ببینید خورشید را. نحن اقرب الیه من حبل الورید. یه تعبیر ظریف دیگری داریم در کلمات معصومین علیه الصلاه و السلام. ببینید این نقطه، این طرف اتاق نقطه الف، اون طرف نقطه ب. این ستون و آکسی که اینجا در نظر گرفتن باید دقیقا از جهت هندسی به هر حال یه فاصله متعادل و متوازنی با دو سو داشته باشه. 5 متر از اینجا تا این ستون است، 5 متر از اینجا تا این ستون است. این دو سر 10 متر فاصله دارن، این وسط اینها رو تفکیک کرده است، درسته؟ فاصله این ستون با این قسمت خانه، یعنی با دیوار دست راست و دیوار دست چپ، مسلم کمتر است از فاصله این دو سو نسبت به یکدیگر. این دیوار با این دیوار 10 متر فاصله دارن. این ستون با این دیوار چقدر فاصله داره؟ 5 متر. با این طرف چقدر فاصله دارن؟ 5 متر. یا من یحولو بین المرء و قلبه، یا من یحولو بین المرء و قلبه. ای خدایی که تو بین خود انسان و وجود انسان حائلی، تو خود به تمام اجزاء وجود ما از خود ما نزدیکتری، به جان ما نزدیکتری، به جسم ما نزدیکتری، به وجود ما، به مغز ما، به مخ ما، به تمام وجود ما تو از ما نزدیکتری. پروردگار ما دنبال چی میگردیم عزیزم؟ کجا میخوای پیدا کنی؟ نیازار از این بیش خدا را دل ما را. چه زیبا گفته است مرحوم عبدالجواد ادیب نیشابوری، ادیب بزرگ این شهر، نیازار از این بیش خدا را دل ما را، به پرهیز آه دل درویش خدا را. خدا در همه جا نیست، مجویید مبویید به جز در دل درویش خدا را. برید تو دلهای خودتون، تو وجود خودتون خدا را پیدا کنید. یا من یحولو، ما نیاز به آن نداریم. اگه کن لغیر کمن از ظهور ما نیست لکه، دنبال چه هستیم که خدا را به ما نشان بدهند؟ شما در وجود خودتون میخوابید و برمیخیزید. الله و یتلفل انفسهین لمنتها و لکین انتمد فی منامها. با هر حیات و ممات، با هر صبحگاه برخواستن و خسبیدنی، باید ادراک کنیم ذره ذره وجودمون باید خدای را ادراک کند. قدرت او را، عنایت او را، عظمت او را، جلالت او. نگاه شما، فکر شما، سخن گفتن شما، در اندرون دل در اندرون من خسته دل ندانم نیست چون من خموشم و او در فقان و در قوقاست. اون صدای درونی که همیشه عرض کردم آواز خدا همیشه در گوش دل است. کو دل که دهد گوش به آواز خدا. یا من یحول بین المرء و قلبه. حالا ببینید چقدر ما ها متاسفانه گاه غفلت داریم، چقدر چشمون رو میپوشانیم. در آیات بعدی پایین گفت لقد کنت فی غفلة من هذا، اینو میرسیم به اشاره خواهیم کرد. پس بنابراین کجا مشکل است که 100 میلیارد انسان در قیامت بیاید؟ نحن اقرب الیه من حبل الورید. و من یه جمله دیگر اینجا اضافه کنم عزیزان، ببینید خداوند گاهی شما میگید آقا نماز برای چی میکنید؟ میگن حتما قربتن الله باشه. اصلا شما میگید هدف ما در زندگی چیست؟ تقرب الله. خب نحن اقرب الیه من حبل الورید، خدا که به شما نزدیک است. خوب دقت کنید، ما میگیم هدف ما از اعمال تقرب الله است. خب خداوند که نزدیک است، پس این چه قربی میخواد حاصل بشه؟ اونجا هست همینه، اصلا بین ما و خداوند سبحان فاصله نیست، فقط یه فاصله وجود داره، اونم خود ما هستیم. چون از خودمون بیرون بیاییم، بزرگترین ثمره توحید آزادی و رهایی انسان از خود و غیر خداست. اینه که لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. همان می شود که آن نفسی که با خودی یار کناره می کند، آن نفسی وان نفسی که بی خودی محب کنار آیدد، آن نفسی که با خودی همچو خزان فسرده، آن نفسی که بی خودی دی چو بهار آیدد. چه غزل زیبایی است واقعا، این غزل عجیب زیباست. جمله بیقراریت در طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. مشکل در ماست، خداوند نزدیک است، ما باید قدمی بر سر خود بگذاریم، ما باید از خودمون بیرون بیایم تا برسیم و بگوییم میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست و خود حجاب خودی حافظ از میان برخیست. اگر ما توانستیم مثل اولیاء خدا بر سر نفس خودمون پا بگذاریم، اگر ما توانستیم مثل بزرگان و پیشگویان هدایتمون در مسیری قرار بگیریم که از خودمون چیزی باقی نماند، اون چه میتابد در دل تجلیات الهی باشه، که دیگه ما هم به همون قرب رسیدیم، یعنی ادراک اون قرب کردیم. قرب هست، ما قرب رو نمیفهمیم، ما قرب رو درک نمیکنیم، به ادراک نمیکنیم. نحن اقرب الیه من حبل الورید. من حیفم میاد اینجا این جمله نگم، خدایا به جلالت و عظمتت، به شکوهت و رحمتت، به غفرانت، دلهای ما را آن و آن به حضرت خود نزدیک بگردم. طعم خوش انس و طعم حلاوت مناجات و قرب به خودت را که به اولیاءت چشاندی به ما هم بچشاند. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين بعد الشمال قعيد. الله اكبر، چقدر آیات عجیبی است این سوره مبارکه قاف این قسمت ها. اذ يتلقى المتلقيان، تلقی دریافت کامل است، وقتی یه چیزی سر سوزنش هم محو نشه. معلم وقتی میگه تمام مطالب شاگرد بگیره مثل خودش بیاد درس رو پس بده، این تلقیه. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين بعد الشمال قعيد. این اطلاعات عجب حاصل می شود و در قیامت عرضه می شود. چطور؟ ببینید یاد بیار اون جایی و شرایطی که یتلقی المتلقیان، دو متلقی، دو دریافت کننده، یعنی آیا دو گروه هن، دو هنگ هن، دو فرد هن، دو سازمان هن، نمی دونیم اینها رو. دو متلقی و دریافت کننده، یکی از یمین و یکی از شمال. یمین رمز چیست؟ یمن و برکت و خیر، همان الهام است. شمال دمز چیست؟ اصحاب المشمته، ما اصحاب المشمه، همان وسوسه هست، زشتی هاست و پریدی هاست. یه متلقی تمام گفتار و رفتار شما و خوبی های شما را ضبط می کند، اون متلقی دیگر دریافت می کند تمام زشتی ها و بدی های شما را. از یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. کلمه قعید گاه می نشیند و گاه نمی نشیند. یکی اینجا نشسته است و گاه قاعدون و گاه قائمون، قد یتفق که قاعدون و گاهی هم قائمون. اینو قعید نمیگن، قاعد میگن، اما قعید نمیگن. تصمیماتی دارن، مسائلی دارن، یا در جاهای دیگه بعضی های تصمیمایی دارن، کارهایی میخوان انجام بدن، بیشتر اینو کی تنظیم میکنن کارشون رو؟ وقت تعویض شیفت نگهبانان. تا نگهبان آخری آخر کارش شده، ساعت آخرش دیگه خیلی خسته و کسله، میخواد بره پستش تر، هی منتظر به ساعتش نگاه میکنی طرف چرا نیومد. ببینید تو بیمارستان ها بیشترین وقتی که جفا میشه به مریض ها که وقت تعویض شیفت فرستاده داد میزنه، اون میگه نوبت من تموم شده و میگه اون نوبت من نرسیده، اون ما چی کار کنیم؟ میگن شما ناله بزنید، استغاثه کنید به خدا، دو خدا به دردتون برسن، به ما چی کار دارد؟ این وقت تعویض ها خیلی سخت داره، خیلی مشکلات داره. وقتی این نگهبان میخواد بره خویان، اون نگهبان این هنوز در میده تو شیفتش، هنوز جا نیفتاده، تو پستش جا نیفتاده، تو این وسط میشه خیلی کار انجام داد، میشه خیلی دست به بعضی جاها برد. اما اگر نگهبانی باشد که سشیفته باشد، نام این قعیده، از یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. نگهبان هایی هستن که اینا تکان نمی خورند از پستشون، اینا سشیفت کاملا وحید. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. امکان ندارد ما یلفظ من تلفظ بشه به یه چیزی. لفظ عامه، ولی اینکه تو ادبیات وقتی یاد میدادن به این عزیزان ما بود کلاسای اول روزای اول میگفتن بدانید که لفظ یا مستعمل است یا مهمل است. لفظ مستعمل زید را گویند که نشان میدهد کسی را، و لفظ مهمل دیز را گویند که مقلوب زید باشد، یعنی چپ بکنید کلمه زید رو معنی نداره، این میشه مهمل. اما لفظ عامه هم شامل مهمل میشه، معنیدار میشه، هم شامل بی‌معنا. شما اگر هایی بگویید هم لفظ است، اگر حسنی هم بگویید لفظ است، حسین هم بگویید لفظ است. ما یلفظ من قول، هیچ تلفظی از گفتار از دهان هیچ کدامتون خارج نمی شود، الا لدیه رقیب عتید، الا اون که رقیب و عتید مهیا هستند. کلمه رقیب از مراقبه می آید، یعنی نگهبان. اصلا به نگهبان زندان رقیب می گویند، به زندانی میگن حساری. در ادبیات قدیم فارسی میگفتن چونان حساری که گذر دارد از رقیب، یعنی زندانی که میخواد از دست نگهبان فرار کند، رقیب یعنی نگهبان. عتید اون حالت مهیا بودن، همون حالت سشیفتهی که عرض کردن، کاملا مراقب بودن، کسل نبودن، خسته نبودن، کاملا دقیق زیر نظر داشتن، به اشراف داشتن. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. دیگه چه اطلاعاتی میخواید؟ از این جامعه تر اطلاعات میخواید برای قیامت؟ کوچکترین حرکاتتون، کوچکترین سکراتتون، کوچکترین کلماتتون، هر صوتی که از شما خارج شود، هر انرژی که شما رها کنید، هر اندیشه‌ای که به مخیله شما بیاید، نحن و ما اون هم نفسه را میدانیم، هم قوله را میدانیم، هم عمله را میدانیم، و چی میماند دیگه؟ همه چیز ما در کف با کفایت و در اختیار حضرت اوست. تا اون جایی که وجاعت سکرت الموت بالحق، تا اون جایی که بیاید سکرت الموت بالحق. سکرت الموت، نمیدونم من چقدرش برسم، حالا انشاءالله اشاره بکنیم. وجاعت سکرت الموت، سکرت الموت، سکره در لغت به معنای بیخودیست، انگامی که انسان بی خود می شود، در حدی که عقلش کار نمی کنه، فرصت فکر کردن، قوت و یارای فکر و اندیشه ندارد. این حالت رو میگن حالت چی؟ این حالت سکرانه، این حالت سکره. لذا به مسکرات، یعنی مشروباتی که اینها موجب تأثیر گذاری بر عقل می شوند و فعالیت عقلی رو چی می کنن؟ مختل می کنن، به اینها مسکرات می گن. اینا می شن محرماتی که در شرایع الهی وجود دارد و حرام است. اما همه شرایطی که عقل انسان کار نمی کنه مربوط به خوردن مسکرات نیست. یه شرایط دیگه هم برای انسان پیش میاد که عقل آدم درست کار نمی کنه. شما از خواب میپرید یک مرتبه با زنگ تلفن، بعد فکر میکنید که این زنگ در حیات، این تلفن، این ساعت بود شما رو بیدار کرد، همینطور پنج دقیقه نشستید دارید فکر می‌کنید، یه مرتبه میگه این تلفن رو داره صدا میزنه، این پنج دقیقه شما نشستید فکرتون کار نمی‌کرد. نام این چیست؟ سکرت و نوم. این مستی خواب است. لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا رو خیلی از مفسرین همین میدانن، میگن با خواب آلودی که نماز رو بخونید دیگه، بفهمید که حتی تعلم ما بدون چی رو میگید، با خواب که نمیشه نماز خواند. این سکرت و نوم است. این حالت بازم داریم، مثلا فرض رو فهمید سکرت و لاغنا. سکرت اینو از باقی پنج تا سکره مطرح فرموده، یکیش اینه سکره قنا. اینو تجربه کردیم مخصوصا تو این سالهای اخیر، خیلی تجربه کردیم عزیزان، همه تو تجربه کردیم به امبالله. یه کسانی بودن تو ما و شما زندگی میکردن، اینا وزشون هم مثل ماها بود، اینا هم یه لاغبا بودن مثل ماها، اما یه مرتبه اینا دری به تخته خود صاحب زنی شدن، زوری شدن، کارخانه شدن، سرمایه شدن، و دیدید یک مستی اینا را گرفت، یک سکرت القناع اینها را گرفت، که اینها نه خدا رو بنده شدن نه انسانها رو. دیدید اونچنان مست شدن. عزیزی تماس میگرفت، تلفنی شکایی میکرد، خدا میداند که مثلا این آقا را مثلا همسر من مثلا یکی دو سالیست در چنین و چنان شده است دیگه، تمام در یه شرایط حسن که اصلا تصور نمیشدن، یه ارتباطاتی، یه مسائلی، یه قضایی دیگه، نشانه نمیدانم سیادت و این دیگه، اینا چی دیگه نکه مفقر است. سکرت القناع میگیرد، اینه که خدا ان الانسان یتقا ان رآه استغنا. اینه که خیلی از بزرگان گفتن خدایا اگر بناس به ما نعمتی بدی اول چی بده؟ اول ظرفیت اون رو بده ما تحمل نعمت تو رو داشته باشیم، به فرزند خوب اگر میدی ما اول بفهمیم قدرش بدونیم، اگر علم میدهی، اگر قنا میدهی، اگر هر چی میدی ما اول ظرفیت اون رو داشته، نکنه که یه مقداری رو از من بهتر شد همه چی رو، نه خدایی، نه فردایی، نه برادری، نه خواهری، نه ارحامی، نه سلی ارحامی، نه اینا چی هم دو دور بشن. پس او بند خدا که پدرش وارد میشد گفت دربان در منزل ماست، پدرش دربان در خونش معرفی میکرد، که گفت بابای ما روستایی، قیافش ای به تیم و پرستیج ما نمیخواد که بگیم بابای ماست، گفت دربان منزل ماست یا نمیدانم کارگر فلان جای ماست. سکرت القناع. گاه علم هم همینطوره، علم هم گاه سکره می آورد به تعبیر حضرت باقری، گاه انسان ممکنه غرور علمی بگیردش بعد بگه عوام کل انعام، بعد مردم رو عوام کل انعام بنامن، اینم دیده میشه، اینم هست. یکی از اون سکره‌ها سکرت و شبابه، مستی جوانی، یعنی در اوج قدرت و توانمندی جوان احساس میکنه هر کار دلش خواست میتونه انجام بده، چون نیرو داره، توان داره، به قدرت جوانی متکی میشه، لذا اندیشش خیلی فعال نمیشه، خیلی تکیه به عقلش نمیکنه، بیشتر به بازوی احساس تکیه میکنه. اما همه اینها فراتر و عظیمتر اون سکری است که اگر اومد دیگه بعد از اون دیگه خبری نیست. و جاوعت سکرت الموت بالحق. باشد انشاءالله شرح این سکره رو خدمت عزیزان و سروران معظم فردا به سن مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان الهامون به نور قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند. صلواتی نبدا از کلیم، اگر کسی بفهمد که نحن اقرب الیه من حبل الورید، دیگه خودی باقی نمیماند، دیگه خودی باقی نمیماند. ما رأیت احدا اعبد، عایشه میگوید من هیچ کس را در میان امت پیغمبر اعبد از فاطمه صدیقه ندیدم، من کسی را ندیدم که مانند فاطمه اون گونه عبادت کند خدای سبحان را، به اون شیوه باشد و بیستد اون چنان در مقابل حق که تبرمت قدماه. مگر سن فاطمه صدیقه چه مقدار است؟ مگر نیرو و توان جوانی در 18 سالگی چقدر است؟ آنچنان بیستد که پاهای مبارک او از ایستادن در عبادت آماس کند. آماس کند عزیزم. ادعامون خیلی میشه. 17 رکعت نماز رو میخواییم بخوانیم از خدا طلبگاریم. به 9 دقیقه میخوانیم 17 رکعت نماز رو. تو 24 ساعت. به 9 دقیقه میخوانیم. اینا قصه نیست که برای من شما گفتن. اگر فاطمه آنچنان میشود که وکان رسول الله و کثیر ما فراوان پیغمبر یا قبل و عرض وجه فاطمه. ببینید شما وقتی هزاران مرتبه تنزل این نوه شما رو میدن دست بعضی از عزیزان، همینطور میبوسید این سری و چرا میبوسید صورت چی میبوسید بغل همینطور گردنش میبوسید، میگم بابا چه خبره این بچه رو دیگه اصلا نمیتونید محبت خودتون رو پوشیده کنید. پیغمبر کسی نیست که اسیر عواطف و احساسات باشد. پیغمبر عقل مجرد است. رسول خدا تجسم تمام عقلانیت انبیا و اولیا است. حاکم ملک عقل است. تمام او قدم او و نگاه او نگاه الهی است. نقل میکنند رباط اهل سنت میگویند که رسول خدا وقتی که فاطمه را میبوسید یک بوسه از فاطمه نمیگرفت، تمام پهنه صورت زهرا را میبوسید، یعنی آرام نمیگرفته به پیغمبر به یک بوسه از زهرا تمام شد. آیشه میگوید که من زیاد دیدم که پیغمبر یقبل رأسها، سر پیغمبر سر فاطمه را در بغل میگرفت، پیغمبر یک سر زهرا را چونطور میبوسید، پیغمبر یک بوسه میداد به سر ای از صورت زهرا. باز هم فراتر بگوییم، نمی خوابید هیچ شبی رسول خدا تا اون که می آمد کنار بستر فاطمه و زیر گلوی زهرا و سینه زهرا می بوسید، از سر می گرفت، صورت می گرفت. باز هم بگویم خدمت شما، گاه هم که با تمام وقار و رسالت و نبوت خم می شد و دست فاطمه را بوسید. باید به کجا برسد یه انسان؟ تو خدا و این مگره دشمن دوست. باید به کجا برسد مقام یک بانو که رسالت و نکن پی رسول الله و اسفتان اسفه بشریه خم شود دست او را ببوزد. فاطم جمعا چی بگیم در شهر تو؟ و چه بگوییم؟ و این تاوان این خون تا قیامت ما رو در ما و این ظلم به بشریه در گل رو میتواند از حافظه هیچ ببرد که این دست و این سینه و صورت و این سر و این بازو به گونه ای به خاص سپرده شود که امیر المؤمنین بشکنند به رسول خدا به وجه ها رسول الله امانت رو به شما برگرداندند، شما خودتون از فاطمه سوال کنید که با رو چشم و چه کردن صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.